سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. احمد جعفر احمدی شما را به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 خوش آمدید میگویم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک نشست در سفارت آمریکا در کابل روی برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان تاکید کرد. گزارش در این مورد در صدر گزارش‌های این برنامه قرار دارد که تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید. نیمه دومین ساعت به پخش برنامه‌های ورزش و آشیانه اختصاص یافته است. در مهمترین خبرهای جهان، نشست دو روزه کشورهای اتحادیه عرب امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. کوریای شمالی میگوید بعض قرارگاه‌های ایالات متحده آمریکا را نشانه گرفته است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. حال مهمترین خبرهای افغانستان را از جمشید حبیبزاده بشنوید.
سرخط خبرها. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر راه اندازی انتخابات معیاری، شفاف و عادلانه در کشور تاکید می‌ورزند و وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که 23 مخالف مسلح دولت را در ولایت غزنی و هلمند از پا درآوردند. مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر راه اندازی انتخابات معیاری، شفاف و عادلانه در کشور تاکید می‌ورزند. نادر نادری رئیس این بنیاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفارت آن کشور در کابل از وی خواستند تا در راستای تامین امنیت و تمویل مالی انتخابات آینده افغانستان کمک کنند.
این تقاضا شامل این که از اصول و استانداردها و معیارهای بین‌المللی انتخابات آزاد و عادلانه و ارزش‌های دموکراسی باید از این معیارها کاستر شود. تاکید بیشتر سر این بود که ما نیاز داریم حداقل به یک دوره دیگه برگزاری انتخابات و امکانات امنیتی همکارای بین‌المللی خود و سایر نهادهایی را که تقویت میکنند ارزش‌های دموکراتیک حمایت بکنند.
آقای نادری میگوید که وزیر خارجه آمریکا تعهد کرده که در برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان همکاری خواهند کرد. قرار است به تاریخ 16 عمل سال 1393 هجری شمسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان برگزار شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 23 مخالف مسلح دولت را در ولایت غزنی و هلمند از پا درآوردند. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت گفته شده که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در مربوطات ولسوالی‌های آبند غزنی و گرمسیر هلمند کشته شدند. اعلامیه گفته است که در جریان این عملیات ها 17 مخالف مسلح دیگر نیز کشته شده اند. مخالفان مسلح در این مورد چیز نگفته اند. و وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز نصاب جدید درسی پوهنتون های افغانستان را اعلام کرد. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور در یک نشست خبری در کابل گفت که این نصاب با معیارهای درسی جهان برابر بوده و پاسخگوی نیازمندی های کشور می باشد.
و خوشبختانه امروز افتتاح میکنیم و بالاخره ما نصاب درسی را که نظر به نیازمندی های امروز جامعه ما تدوین شده او را داریم و نصاب درسی تمام پوهنتون ها و پوهنزه ها تجدید نظر شد.
آقای عبید همچنان از پیوستن 40 طبعه ترکی به عنوان محصل در پوهنتون کابل نیز خبر داد. همکنون شمار زیادی از محصلان افغان از کهنه بودن نصاب درسی در پوهنتون های کشور شکایت دارند. تشکر میکنم از توجهتون. اکنون خبرهای جهان را همکارم سید سمیع عباس پیشکش میکند. رادیو
آزادی. اجلاس دو روزه کشورهای اتحادیه عرب امروز در دوحه آغاز شد و امیر قطر گروه اپوزیسیون سوریه را دعوت نمود که چوکی این کشور را اشغال کند. رژیم سوریه اواخر سال 2011 از این کرسی پس از آن محروم ساخته شد که اتحادیه کشورهای عربی در اعتراض به نزاع جاری در این کشور عضویت سوریه در این اتحادیه را در حال تعلیق درآورد. حکومت سوریه اظهار داشته است که اتحادیه عرب به گفته آن چوکی دزدیده شده سوریه را به دزدان و جنایتکاران داده است. گرد همایی اتحادیه کشورهای عربی در حال برگزار می شود که رهبری سیاسی شورای ملی سوریه پس از استعفای رئیس آن معاذ الخطیب دچار بی‌نظمی شده است. اما به هر حال قرار است آقای خطیب در گرد همایی دوحه سخنرانی کند. مخالفین رژیم سوریه پس از آن دچار آشفتگی شدند که غسان هیتو یک شخصیت متمایل به اسلامگرایان به حیث صدراعظم مخالفین گماشته شد. همه گروه های مخالفین از انتخاب وی پشتیبانی نکردند. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند قوای وفادار به رژیم بشار الاسد منطقه بابا عمر را در شهر حمص دوباره تصرف نمودند. شورشیان دو هفته قبل این منطقه را اشغال کرده بودند. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است امروز گفت قوای حکومتی برای اشغال منطقه امر از تیاره، راکت و تانک استفاده نمودند. با گفته این سازمان باشندگان این منطقه که خانه های خود را ترک کرده بودند وقتی که به اینجا برگشتند دیگر خانه های آنها قابل زیست نبود. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در قریه هابیل در نزدیکی حمص حداقل 13 جسدی که سر بریده شده و بعد با آتش زده شدند پیدا شده است. فعالان ملیشه های طرفدار حکومت را مسئول این عمل می شمارند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که از آغاز شورش در سوریه دو سال قبل تا حال بیش از 70 هزار نفر در اینجا کشته شدند. کره شمالی میگوید اکنون واحدهای استراتژیک راکتی این کشور قرارگاه‌های آمریکا را در گوام، هوایی و داخل آمریکا در هدف دارند. خبرگزاری دولتی کره شمالی اظهار می‌دارد این اقدام گویا یک پاسخ به تهدید بمب‌افکن‌های آمریکایی میباشد. در اعلامیه خبرگزاری از این واحدها خواسته شده است که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. این اعلامیه چند روز بعد از آن نشر می شود که ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی یک موافقتنامه را امضا کرده و خواستند که علیه کوچکترین حمله از سوی کره شمالی اقدام مشترک نظامی را انجام می دهند. کره شمالی در ماه دسامبر یک ماهواره یا ساتلایت را به مدار زمین فرستاد، اما چنین معلوم نمی شود که این کشور راکت های دوربردی را داشته باشد که قاره آمریکا را مورد حمله قرار بدهد. ماه گذشته کره شمالی 30 آزمایش اتمی خود را انجام داد که در نتیجه آن سازمان ملل متحد تحریم‌های بیشتر را علیه آن وضع نمود. ربایندگان در مصر یک زن تبع نروژ و یک مرد اسرائیلی را که در صحرای سینا اسیر کرده بودند رها کردند. خبرگزاری دولتی مصر مینا گزارش می‌دهد که این دو نفر در نتیجه تلاش‌های قبیله‌های صحرایی آزاد شدند. این دو سیاح روز جمعه در وقت سفر از شهر ذهب به سمت تابا در سواحل بحیره احمر اختطاف شدند. ربایندگان صحرایی در گذشته سیاحان را به خاطر اسیر می کردند که با حکومت معامله کرده و در برابر رهایی آنها افراد قبیله هایشان را که در نزد حکومت بندی بودند آزاد نمایند. بعد از سقوط حکومت حسنی مبارک دو سال قبل امنیت در صحرای سینا بدتر شده است. و پلیس بریتانیا اعلان نمود که در تحقیق طب عدلی معلوم شده است که مرگ میلیاردر روسی بوریس برزاسکی با آویختن صورت گرفته است. در اعلامیه پلیس آمده است در کالبدش کافی هیچ نوع اثر پرخاش شدید و خشونت آمیز قبل از مرگ در جسد وی دیده نمی شود. اما پلیس تایمز ولی لندن نگفته است که برزاسکی خودش خود را به دار آویخته است. پلیس می گوید آزمایشات بیشتر انجام می شود و شاید نتایج آن هفته ها در بر بگیرد. جسد برزاسکی میلیاردر سابق روسیه که یکی از تنقید کنندگان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بود روز شنبه در خانهش در اسکات در نزدیکی لندن پیدا شد. یک تعداد از اقربای او میگویند برزاسکی 67 ساله شاید به خاطر ناکامی های اخیر تحت فشار روانی قرار گرفته باشد. پایان اخبار.
خبرهایی را که از سید سمی عباس و جمشید حبیبزاده شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز روی برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان تاکید کرد. جان کری در این مورد با نماینده های نهادهای مختلف صحبت کرد. افغان ها در این دیدار روی کدام مسئله تاکید کردند؟
تاکید بیشتر سر این بود که ما نیاز داریم و حداقل به یک دوره دیگه برگزاری انتخابات به امکانات امنیتی همکارای بین‌المللی خود.
حملات گروهی بر قماندانی نیروهای واکنش سریع پلیس در ننگرهار قربانی گرفت. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد. شفیقه زن جوانی که از خانه شوهرش خاطره تلخی دارد.
خودم میامدن ما قفت میکرد. میزد لطکو بود اشتوکای من.
در نیمه دومین ساعت برنامه های ورزش و آشیانه را بشنوید. شنوندایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی و همکارم در بخش تکنیک امان الله امیرزایی را بپذیرید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان، اعضای گروه اپوزیسیون، جامعه مدنی و برخی از مقامهای حکومت افغانستان روی برگزاری انتخابات شفاف در این کشور تاکید کرد. به گزارش ستاره فرو، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، این دیدار امروز در سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل صورت گرفت. اما عقب درهای بسته. ستاره فروغ از کابل با ماست. آقای فروغ سلام، به برنامه خوش آمدی. در مورد سخنان امروز جان کری در مورد انتخابات 1393 افغانستان به شنونده ها بیشتر بگو.
خب تشکر شما آقای احمدی. هرچند نشست امروز در عقب درهای بسته در مقر سفارت امریکا در کابل رواندازی شد، اما گفته می شود که بحث عمدتاً در خصوص برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان متمرکز بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا در دومین روز مسافرتش به افغانستان، نخست در مقر سفارت امریکا در کابل با تعدادی از زنان تجارت پیشه افغان دیدار کرد و سپس همان طوری که شما گفتین با برخی از اعضای جامعه مدنی، مقامهای حکومتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و وکلای ولسی جرگه که شماره از آنها شامل جریانهای سیاسی اپوزیسیون حکومت افغانستان هم آن ملاقات کرد. پیش از آغاز بحث‌های اساسی من هم در محل این نشست حضور داشتم. وزیر خارجه آمریکا خطاب به اشتراک کنندگان این نشست گفت که موضوع انتخابات افغانستان یک مسئله مهم است و در همین مورد صحبت خواهند کرد. اما بعدا نشست سری شد و به خبرنگاران اجازه حضور در آن داده نشد. در این نشست انجینیر رحمت الله نبیل معاون شورای امنیت ملی افغانستان، دکتر فاروق وردک وزیر معارف، ضیاءالحق عمرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه، محمد یونس قانونی عضو ولسی جرگه که در عین حال عضویت هیئت شورای رهبری ائتلاف ملی را هم دارد، شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه و نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اشتراک داشتند. بله احمدی صاحب.
آقای فروغ، طوری که در خبرها آمده برخی از اعضای گروه اپوزیسیون حکومت افغانستان هم امروز با وزیر خارجه آمریکا دیدار کردند و در این نشست حضور داشتند. با توجه به نگرانی اپوزیسیون در مورد شفافیت انتخابات 1393، نمایندای اپوزیسیون در صحبت با جان کری در مورد انتخابات افغانستان چی گفتند؟
با تعداد از اشتراک کنندگان جلسه امروز در مقر سفارت امریکا که صحبت داشتم گفتند که عمدتاً روی انتخابات پیشرو در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. به گفته آنها در خصوص آمادگی لازم برای رواندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان به طور شفاف و عادلانه بحث شد و همچنان در راستای مشکلات امنیتی موجود در برابر انتخابات پیشرو در کشور صحبت کردند. این اشتراک کنندگان نشست گفتند که آنها خواهان این هم شدند که جامعه بین‌المللی باید امکانات لازم را به هدف برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان فراهم کند. به گفته آنها تاکید جان کری وزیر خارجه آمریکا در این نشست این بود که حمایت آمریکا و جامعه جهانی از افغانستان در تمام عرصه‌ها ادامه پیدا می‌کند و مسئله انتخابات در این کشور برای آنها از اهمیت زیاد برخوردار است و با حفظ بی‌طرفی در این روند به حمایت خود از پروسه‌های دموکراتیک در افغانستان ادامه میدهند. خب جان کری پس از چاشت دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده برای اولین بار به عنوان وزیر خارجه آمریکا به افغانستان آمد و پس از چاشت امروز این کشور را ترک کرد.
بله تشکر. ستار فرو، خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل که در مورد دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، اعضای گروه اپوزیسیون و جامعه مدنی گزارش میداد. نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم در این نشست شرکت داشت. ستار فروغ با آقای نادری صحبت کرده و این پرسش را ازش پرسیده.
جناب آقای نادری، در نشستی که به روز سه‌شنبه در مقر سفارت آمریکا در کابل برگزار شده بود و در آن وزیر خارجه آمریکا هم حضور داشت، مشخصا روی کدام مسائل بحث صورت گرفت؟
بحث عمده روی انتخابات بود. آنچه ما به عنوان افغان‌ها به ارتباط به انتخابات بحث کردیم، بحث قانون انتخابات بود، بحث ای که ما به عنوان افغان‌ها مسئولیت قانون انتخابات و تصویب هر چه زودتر شه باید بگیریم، به ارتباط به ای که چگونه آمادگی های سیاسی و فضای لازم و فعال سیاسی برای گفتمان انتخابات در افغانستان ایجاد شده به این مورد، و در مورد ای که ما به عنوان یک همکار جامعه جهانی چه تقاضاها برای انتخابات از جامعه جهانی و دولت مثلا آمریکا داریم. این تقاضاها شامل ای که از اصول و استانداردها و معیارهای بین‌المللی انتخابات آزاد و عادلانه و ارزش‌های دموکراتیک چه پیامایی را که جامعه جهانی میتن برای افغان‌ها و برای افغانستان و چه حمایت‌هایی را که از پروسه‌ها در افغانستان میکنن باید از این معیارها کاسته نشه. تاکید بیشتر سر این بود که ما نیاز داریم حداقل به یک دوره دیگه برگزاری انتخابات به امکانات امنیتی همکارای بین‌المللی خود، و چون مسئله امنیت در انتخابات یکی از نگرانی‌های مشترک ما و همکارای بین‌المللی افغانستان است، از او خاطر برگزاری انتخابات برای آینده افغانستان، برای ثبات افغانستان، برای تقویت نهادهای دموکراتیکش از کلیدی‌ترین عناصر است. ضروری است تا ناتو و سایر همکارهای بین‌المللی افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا تا این دور انتخابات دیگر همو امکانات لوجستیکی و امنیتی را برای برگزاری انتخابات فراهم بکنند و از اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهایی را که تقویت می‌کنند ارزش‌های دموکراتیک حمایت بکنند.
خب آقای نادری، پاسخ وزیر خارجه آمریکا به این خواست‌ها و تقاضاهای شما چی بود؟
اونا وعده کردن، تاکیدشان هم این بود که حمایت های آمریکا و جامعه جهانی از افغانستان در تمام عرصه ادامه پیدا خواهد کرد. انتخابات برشان یک مسائل بسیار عمده است که بی‌طرف باقی میمانند، ولی حمایت میکنن از پروسه دموکراتیک برگزاری انتخابات.
نگرانی عمده شما در ارتباط به شفافیت انتخابات آینده در افغانستان چی بود که او را شما مطرح کردین در این نشست؟
در این جلسه امروز تنها بحث امنیت به عنوان یکی از نگرانی‌هایی که مرتبط است با جامعه جهانی مطرح شد و رو مطرح کردم و دیگر دوستان هم مطرح کردن، و در مجموع چگونگی مداخله از طرف همسایه‌ها در پروسه انتخابات و یا در مسائل امنیتی در جریان انتخابات هست که توقع ما از اونایی بود که اگر امو گفتمان لازم و گفتگوی لازم و فشارهای لازم از کشورهای همسایه‌ای را که در چگونگی افزایش خشونت در جریان انتخابات و یا بعد از او و قبل از او نقش دارند و موثر هستند، اونا را یا فشار بگیرن و یا برشان به صورت واضح گفته شود که همکاری بکنن برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه و خارج از خشونت در افغانستان، که یه چیزی بود مرتبط با وزیر خارجه آمریکا که ما ازش خواستیم، مخصوصا در ارتباط با پاکستان با همکارای خود در پاکستان و یا با طرف حکومت پاکستان از آل اون زمینه لازم گفتگو را فراهم بکنن که در جریان انتخابات اونا جلوگیری بکنن از عبور توریستا و کسایی را که در افغانستان در جریان انتخابات خشونت میکنن.
گفتگویی بود با نادر نادری، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مورد دیدار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با تعدادی از اعضای جامعه مدنی، نمایندگان اپوزیسیون و ولسی جرگه افغانستان. جان کری که دیروز در یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد، با گزارش خبرگزاری فرانسه امروز یک بار دیگر در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. اما جزئیات این دیدار تا هنوز افشا نشده است. جان کری امروز کابل را ترک کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سی و 19 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 می شنوید. در حملات گروهی مهاجمان انتحاری در ولایت ننگرهار به پلیس ملی افغانستان تلفات وارد شده است. این مهاجمان حوالی ساعت 4:30 امروز بر قماندانی نیروهای واکنش سریع پلیس در شهر جلال آباد حمله کردند. شاه محمود شنوار، خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار با ماست. آقای شنوار سلام، به برنامه خوش آمدی. شمار افراد که در این حادثه کشته شدن به چند تن رسیده؟
تشکر احمدی صاحب. در حادثه امروزی که در جلال آباد در قطعه واکنش سریع رخ داده، به گفته قماندان امنی ولایت ننگرهار در این حادثه 5 پلیس کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته و همچنان 8 تن انتحار کننده هم کشته شده.
بله آقای شنواری، مثل گذشته باز هم طالبا مسئولیت ای حمله را به عهده گرفتن. چی بوده دیگه تفسیری طالبا در این مورد؟
زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئله که با رادیو آزادی گفتگو میکرد مسئولیت این حادثه را با دوش گرفته و ادعا کرده که در نتیجه حملات امروزی 40 تن نفری از نیروهای امنیتی کشته شده و 15 تن از استادان خارجی که در این خطه واکنش درس میداد اونا کشته شده.
تشکر از شما. شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود که در مورد حمله گروهی مهاجمان انتحاری بر قماندانی نیروهای واکنش سریع در شهر جلال آباد گزارش میداد. قماندان عمومی پیشین قوای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان گفته است که در چند سال اخیر در این کشور پیشرفت‌های زیادی به وجود آمدند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات خواهید شنید، اما حال می‌رویم به کابل و از فرزاد رسا می‌شنویم که روزنامه‌های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به سفر وزیر خارجه امریکا و نشست خبری وی با رئیس جمهور آمد کرزی اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درش اظهارات آمد کرزی را به نشر رسانده که گفته است از سالها به این سو می گوییم که جنگ علیه تروریسم در قریه ها و دهات افغانستان نیست. روزنامه به نقل از اظهارات کرزی می نویسد با منطقه امریکا و جهان خواهان روابط استراتژیک هستیم، در صورتی که حاکمیت ملی و احترام به مردم ما در آن شامل باشد. نویسنده مطلب می افزاید جان کری وزیر خارجه امریکا در جواب به سوال این که اگر توافقنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا به امضا رسد امریکا از افغانستان دفاع خواهند کرد، گفت ما می خواهیم نیروهای افغان خودشان توان دفاع پیدا کنند و ما با آنها همکار هستیم. ویسا در سرمقاله اش می نویسد اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد انتخابات مانند یک لبخند مرموز شباهت داشت که حوادث انتخابات سال 2009 میلادی تکرار نشود، نه در آن طرف های سیاسی حکومت و نه هم جامعه جهانی در آن دست اندازی کنند. با باور نویسنده سرمقاله اشاره کرده به انتخابات گذشته ریاست جمهوری بوده است که در آن خارجی ها دست اندازی نموده و آن را بدنام ساختند. روزنامه مستقل محور نیز اظهارات رئیس جمهور کرزی و جان کری را در کنفرانس مطبوعاتی به نشر رسانده است. با باور نویسنده مخالفین سیاسی حکومت در این اواخر در نشست هایشان از حکومت انتقاد می کنند و ترس از آن دارند تا رئیس جمهور آمد کرزی یک بار دیگر تعدیلات در قانون اساسی بیاورد و قدرت خود را حفظ کند. به باور نویسنده سرمقاله بدون کمک جامعه جهانی برگزاری انتخابات ناممکن است و آن اینکه در برگزاری انتخابات کمک های تکنیکی، اقتصادی و امنیتی با هم ارتباط دارند. به اساس معلومات نویسنده سرمقاله رئیس جمهور کرزی گفته است که انتخابات آینده کاملا افغانی خواهد بود و دلیل آن هم این است که به انتخابات آینده مشروعیت داده شود. به باور نویسنده رئیس جمهور این بار نیز از خارجی ها حراس دارد که مبادا از شخص در انتخابات پشتیبانی کنند که با وی مخالفت داشته باشد. به باور سرمقاله اگر رئیس جمهور به شکل مستقیم در چوکی نماند اما به شکل غیر مستقیم نیز انکار نمی کند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 می شنوید. قماندان پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان گفته است که در چند سال اخیر در این کشور پیشرفت‌های زیاد صورت گرفتند. جنرال جان آلن اما گفته است که ختم ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان به این معنا نیست که جنگ در افغانستان به طور کامل پایان خواهد یافت. جزئیات بیشتر در گزارش از سید سمی عباس.
قماندان سابق قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان آلن میگوید وضعیت در افغانستان رو به بهبود است و اردوی این کشور روز به روز تقویه شده و به مرحله می رسد که بتواند از امنیت این کشور دفاع کند. جنرال آلن درباره کارهایی که در دوره او برای تقویه اردوی افغانستان صورت گرفته توضیحات داده گفت یکی از اولویت هایی که در روز اول رفتن من در افغانستان ما با آن روبرو بودیم این بود که در دو سال بعد از آن قوای افغان را در رهبری عملیات قرار بدهیم. برای رساندن آنها به این مرحله تا بتوانند خودشان داخل عمل شوند و عملیات را ادامه بدهند ما باید توانایی تشکیلاتی آنها را بهتر می ساختیم. ظرفیت رهبری آنها را تقویت می‌کردیم. با قاطعیت باید کار می‌کردیم که سیستم اکمال و حمایت را که برای حفظ قوای افغان ضرور بود بهتر بسازیم. دستاوردهای مهم داشتیم و آنها راه طولانی را طی کردند. جنرال جان آلن افسود در بعضی نقاط افغانستان در وقت ماموریت او در این کشور قوای خارجی به شکل درست مستقر نبودند و در این مناطق شاید بعد از خروج قوای خارجی هنوز هم نارامی مشاهده شود. او در این صحه بیشتر به مناطق شرقی افغانستان اشاره کرد. On the 1st of January 2015, they're still going to be fighting in Afghanistan. The fact that در اول جنوری سال 2015 جنگ هنوز هم در افغانستان ادامه خواهد داشت. این واقعیت که ماموریت ISAF پایان یافته و کمک‌های ماموریت مشورتی شروع می‌شود، چنین معنی ندارد که جنگ خاتمه پیدا می‌کند. افغانستان هنوز هم با یک بحران بعد از جنگ روبرو خواهد بود. شورش تا یک زمان نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت. In some parts of that country for an extended period of time. جنرال جان آلن اظهار داشت به مرور زمان و تقویه قوای این کشور در شرق، اردوی ملی افغانستان با کمک پلیس خواهند توانست اوضاع را تحت کنترل بگیرند و در این مناطق هم با گذشت زمان اوضاع بهتر خواهد شد. As I was coming out of the mission, I felt far more. وقتی که من ماموریت را خاتمه دادم، در مورد این که پیروزی چی خواهد بود خیلی امیدوارتر بودم نظر به روزی که به این کشور می رفتم. دلیل عمده این بود که اردوی ملی افغانستان تا ختم سال 2012 منظم تر شد و طوری که می‌بینیم در نهایت در سالهای 2013 و 2014 این اردو بهتر شکل می‌گیرد که برای ما منبع امید می‌باشد. قماندان سابق قوای آمریکا و ناتو در افغانستان همچنان گفت گروه‌های کماندوی اردوی افغان به خوبی تعلیم دیده و نشان دادند که در جنگ بسیار مؤثر می‌باشند. با گفته او به زودی واحدهای متحرک قوای افغان در شمال، جنوب و شرق تشکیل می‌شوند. جنرال جان آلن همچنان گفت در ساحات دیگر از جمله خدمات طبی و معارف هم افغانستان پیشرفت چشمگیر داشته است. با گفته او هم اکنون سالانه 9 میلیون جوان افغان به مکتب می روند که 40% آنها دختران هستند و افغانستان یک راه طولانی را طی کرده است.
زندگی
که مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سی و 27 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. فشرده مهمترین خبرها تا لحظات دیگر.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سردار ولی می نویسد در امتحان کنکور رشوه اخذ شده. سمی از کابل: ما در پهلوی وزارت انرژی و آب افغانستان زندگی می کنیم اما برق نداریم. شنونده دیگر: امنیت ولایت لغمان خراب است. جلال الدین از ولایت غزنی نوشته است در ولسوالی اجرستان غزنی هیچ شبکه فعال مخابراتی فعال نیست، مردم با مشکلات زیاد مواجهند، از حکومت می خواهیم به این مشکل توجه کند. بلال از باشنده های لوگر می نویسد: با رسیدن فصل بهار مشکلات تازه امنیتی در این ولایت ایجاد شده، خواهان توجه حکومت هستیم. و جلاند از پکتیا نوشته که خواست مردم این است تا رئیس جمهور کرزی تمام زندانیان بیگناه را از حبس رها بکنه. شنوندگان عزیز، اگر به انترنت دسترسی دارین، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی بخونید و تماشا کنید. البته www.azadiradio.com. همچنان روی صفحه اجتماعی فیسبوک هم ما را پیدا کرده می توانید. آدرس ماست www.facebook.com/radioazadi. در صدر گزارش های ای برنامه دقایق پیش شنیدید که وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا امروز در دیدار با شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان، نماینده های اپوزیسیون حکومت و جامعه مدنی روی برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان تاکید کرد. در این مورد روی وبسایت رادیو آزادی بیشتر خوانده می توانید. رسیدیم به نیمه این ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. فشرده خبرها با همکارم سید سمی عباس.
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر راه اندازی انتخابات معیاری، شفاف و عادلانه در کشور تاکید می‌ورزند. نادر نادری رئیس این بنیاد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفارت آن کشور در کابل از وی خواستند تا در راستای تامین امنیت و تمویل مالی انتخابات آینده افغانستان کمک کند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز نصاب جدید درسی پوهنتون‌های کشور را اعلان کرد. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت این نصاب با معیارهای درسی جهان برابر بوده و پاسخگوی نیازمندی‌های کشور میباشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید 23 مخالف مسلح دولت را در ولایات غزنی و هلمند از پا درآوردند. آیسف میگوید که یک قمندان طالبان را با یک شورشی دیگر در ولسوالی شاولی کوت ولایت کندهار بازداشت کردند. پلیس عراق در نتیجه انفجار بزرگ در شمال عراق دو مقام محلی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. این حادثه در شهر توسخرماتو رخ داده است. اجلاس دو روزه کشورهای اتحادیه عرب امروز در دوحه آغاز شد و امیر قطر گروه اپوزیسیون سوریه را دعوت نمود که چوکی این کشور را اشغال کند. فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که قوای وفادار به رژیم بشار الاسد منطقه باب امر را در شهر حمص دوباره تصرف نمودند. کره شمالی میگوید اکنون واحدهای استراتژیک راکتی این کشور قرارگاه‌های آمریکا را در گوام، هوایی و داخل آمریکا در هدف دارند. ربایندگان در مصر یک زن تبعی نروژ و یک مرد اسرائیلی را که در صحرای سینا اسیر کرده بودند رها کردند. و پلیس بریتانیا اعلان نمود که در تحقیق طبی عدلی معلوم شده است که مرگ میلیاردر روسی بوریس برزاسکی با آویختن صورت گرفته است.
تشکر از همکارم سید سمی عباس برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شفیق زن است که دور از چهار کودکش در یک خانه امن در کابل زندگی می کند. او می گوید که به شدت از سوی شوهر و خانواده همسرش مورد خشونت قرار گرفته است. در حال حاضر مثل شفیقه ده ها زن دیگر از ترس خشونت های خانوادگی در خانه های امن شب و روزشان را سپری می کنند. در مورد زندگی شفیقه گزارش تهیه کردیم که تا لحظات بعد خواهید شنید. صدای شفیقه را شنیدید، زن جوانی که دیگر نسبت به آیندهش خوشبین نیست. شفیقه 27 ساله رنج و درد زیادی دیده است. زمانی که 15 سال داشت با یک مرد ازدواج کرد. این مرد سپس به مواد مخدر معتاد شد. در صحبتی که با شفیقه داشتم خواستم در مورد آنچه همسر او بالایش روا داشته قصه کند.
آمدن 12 سال عرصی کردین، میگه ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، ظلم بود، مرکز چاقو زدن.
کی کتی چاقو خودت زد؟
چاقو شوهرم زدک.
چرا با چاقو زدت؟
با چاقو زد، معتاد بود، من بولانی پختم که من روز آمد سر بولانی پخته کردم، عملش سرش ترک داده بود، یک سه ماه، چهار ماه میشه دیدیگم رفت، آمد رفت، آمد تا چاقو رو از تالی خانه ما، از خانه یک قبط پس بود، از مو آورده بود.
ضربات چاقوی شوهر شفیقه او را به شفاخانه کشاند و با مرگ فاصله زیاد نداشت. شفیقه می گوید نه تنها شوهرش بلکه کسان دیگری هم با او خشونت کردند.
یوارا منو تا خشونت تا خسار تا خسار می آمده این مرا قفک می کرد. میز اتلتیکو بود اشتوکای من.
شفیقه دیگر تاب نیاورد، خانه شوهر را ترک کرد و از ناچاری چهار کودکش را تنها گذاشت. در حال حاضر شفیقه در یکی از خانه های امن در کابل زندگی می کند. در این خانه مثل شفیقه چندین زن دیگر هم شب روزشان را سپری می کنند. لتوکوب ندادن نفقه، اخراج از خانه، ازدواج اجباری، تهدید به مرگ، آزار و اذیت، تجاوز جنسی و طلاق اجباری از موارد است که این زنان را وادار ساخته تا به خانه امن پناه بیاورند. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این موارد در کابل در سال 1391 در مقایسه با 1390 افزایش یافته است. پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در دفتر صحوی کابل این کمیسیون، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در سال 1390 حدود 734 قضیه را ثبت داشتیم در کمیسیون مستقل بشر دفتر صحوی کابل، و در سال 1391 از شروع سال تا آخرین روز سال که تاریخ 29/12/1391 بود، ما 994 قضیه را ثبت داریم در دفتر خود که با تاسف یک افزایش نشان میدهند.
اما کریمه سالک، مسئول اداره امور زنان ولایت کابل، از کاهش میزان خشونت علیه زنان در سال 1391 در مقایسه با 1390 خبر می دهد. خانم سالک گفت ارقام در این مورد ارائه کردن نمی توانند.
در کابل زیاد این نفت کوب آل نمیشه، در کابل زیاد آل طلاق نیست، در کابل زیاد خودسوزی ها نیست در داخل کابل. از سال 90 تا سال 91 خشونت های سایر وزارت زنان بسیار کم شده بود. یک کسی که مورد خشونت قرار میگیره، یک دفعه وزارت زنان از وزارت زنان برای باز یک نفر دیگه رانمایش میکنه، میگه می حقوق بشر برو، هم قضیه میره حقوق بشر. اگر اونجا باز نرفت ثبت نام نکرد، باز میره وزارت داخله. این بعض وقت میشه که آدم با 3-4 جای میره ثبت نام میکنه. اینا رو ما از این خاطر ایسایی دقیق نمیگیم.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز مثل مقامهای کمیسیون حقوق بشر به خاطر وضعیت زنان در کابل نگرانند. آنها میگویند این مشکل مانع رشد زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما گزارش میدهیم، شما قضاوت کنید. حال برنامه های ورزش و آشیانه را یکی پی دیگر بشنوید.
شنونده های رادیو زدی و ورزش دوستان، سلام عرض می دارم بر شما و خدا کنه روزهای بهاری و سال نو را به خوشی آغاز کرده باشین. باز هم برنامه ورزش آمد و من جوبین احمدی با میزبانی این برنامه با شما هستم. در جریان این برنامه خواهید شنید که المپیک افغانستان در سال 1391 هجری شمسی چه دستاوردهایی داشته است؟
ارزشترین مدال مدال المپیک جهانی توسط آقای نیکزاد
و تیم فوتبال هرات قهرمان رقابت های زون های کشور گردید.
سوار نتیجه 5-1 اتفاق اولاد هرات با شایستگی از ایران برنده شد و قهرمانی مسابقات اکرد کرد.
تا لحظات بعد در این موارد با جزئیات خواهید شنید. اما در آغاز بیاین تازه ترین خبرهای ورزشی را از سحر لیوال بشنوین.
مقام های فدراسیون تکواندو افغانستان از برگزاری لیگ برتر تکواندو در شهر کابل خبر می دهند. میرویس بهاوی، سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو، در صحبت با رادیو زادی گفت قرار است این بازی ها میان 30 تیم در شهر کابل برگزار شود. با گفته آقای بهاوی این بازی ها الی 1.5 ماه جریان خواهد داشت. در عین حال فدراسیون تکواندو افغانستان از برگزاری مسابقات اوپن تکواندو در شهر مزار شریف خبر می دهند. این بازی ها که تا 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد، ورزشکاران از تمام ولایات افغانستان می توانند در آن اشتراک ورزند. تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره آسیایی در نیپال قرار است در اولین دیدار با تیم عمان رقابت کند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد، در صحبت با رادیو آزادی گفت رقابت‌های 20 اوره آسیایی که در کشور نیپال برگزار می‌گردد، در آن تیم‌های کرکت 10 کشور آسیایی شرکت دارند که در 2 گروه با هم بر رقابت خواهند پرداخت. تیم ملی کرکت کشور به تاریخ 30 ماه اوت کابل را به قصد نیپال ترک گفته و در اولین دیدار به تاریخ 6 ماه حمل با تیم عمان، به تاریخ 8 با تیم بحرین و به تاریخ 10 همین ماه با تیم امارات و به تاریخ 11 با تیم کویت دیدار می نمایند. قبلا تیم ملی کرکت کشور 3 بار قهرمان این رقابت ها گردیده است. و دو بازیکن تیم ملی سنوکر افغانستان برای اشتراک در 29مین دوره مسابقات آسیایی سنوکر آمادگی می‌گیرند. محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات که قرار است امسال در کراچی پاکستان برگزار گردد به نمایندگی از افغانستان رئیس خان سنزای و سالی محمد محمدی در آن اشتراک می‌کنند. در این بازی‌ها به شمول افغانستان تمام کشورهای آسیایی حضور خواهند داشت.
شنونده خبرهای ورزشی بودید. کمیته ملی المپیک افغانستان سال 1391 هجری شمسی را در بخش ورزش پر از دستاورد می‌خواند و می‌گوید که نسبت به 6 سال آغاز کار این کمیته همچو یک دستاورد نداشته است. مقام‌های کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گویند که در جریان سال 1391 هجری شمسی بیش از 400 مدال از رقابت‌های بیرون مرزی کسب نموده است. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
از میان 46 فدراسیون کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون‌های تکواندو، فوتبال و پاورلیفتینگ با کسب بیشترین دستاوردها در جریان سال 1391 هجری شمسی توانستند در صدر فدراسیون‌های المپیک قرار گیرند. کمیته ملی المپیک افغانستان می‌گوید که ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی کشور در جریان این سال توانستند بیشتر از 110 مدال طلا، 108 مدال نقره و 118 مدال برنز کسب کنند. با گفته مقام‌های المپیک، پرارزش‌ترین مدال برای این کمیته مدال برنز از رقابت‌های 2012 لندن است. سمی درعی عامر نشست کمیته ملی المپیک:
ارزش‌ترین مدال ما مدال المپیک جهانی توسط آقای نیکپال در رشته تکواندو بوده تا ما جد دیره 350 مدال داشتیم تا ما جد دیره که بعد از دو سال در رشته تکواندو 24 مدال از مسابقات اوپن دبی داشتیم.
آقای درعی همچنان میگوید که دستاوردهای کمیته ملی المپیک در این سال در تناسب با 6 سال اول آغاز کار کمیته المپیک بیشتر بوده است. اینکه فدراسیون تکواندوی المپیک چگونه قادر به کسب بیشترین مدال در سال 1391 هجری شمسی گردیده است از یا بخشی رئیس فدراسیون تکواندو میشنویم.
فدراسیون افغانستان باید مدیریت خوب و تفاوت داشتن برای افغانستان و تلاش های از طرف خصوص بچه ها تفلس فرمالدی تیم ملی تکواندوی افغانستان و مربی ها و حمایت مالی خانواده ها فدراسیون توانست در سال
کمیته ملی المپیک در حال از دستاوردهای خوب در سال گذشته هجری شمسی سخن می‌زند که ورزشکاران افغان همواره از بی‌توجهی حکومت شکایت دارند. آنان می‌گویند که کمیته ملی المپیک در قسمت معاش ماهانه پرداخت مصارف ورزشکاران که برای اشتراک در مسابقات به خارج می‌روند و دیگر مصارف آنان توجه نمی‌کند.
گزارش بود در مورد دستاوردهای المپیک افغانستان در جریان یک سال گذشته. طوری که در آغاز برنامه گفتم، تیم فوتبال هرات توانست لقب قهرمانی مسابقات زونهای کشور را به دست دارد. در بازی فاینال این رقابت ها هرات و جوزجان داخل میدان رقابت شدند که در اخیر تیم هرات 5-1 جوزجان را شکست داد. این بازی ها میان 9 تیم برگزار گردیده بود. فریبا واحدی با جزئیات بیشترین خبر با شماست.
مسابقات زونهای فوتبال افغانستان که هر سال مطابق پلان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان برگزار می شود، امسال نیز با حضور 8 تیم از ولایات مختلف افغانستان و یک تیم از شهر کابل با میزبانی ولایت قندهار برگزار گردید. این بازی ها در دو گروه برگزار گردیده بود که در فاینال تیم های هرات و جوزجان داخل میدان رقابت شدند. قدیر جویا رئیس فدراسیون فوتبال هرات:
از ایران بارنده که با قهرمانی مسابقات کسب کرد. در این بازی محمد معروف محمدی دو گل به ثمر رساند و احمدالله کریمی دو گل به ثمر رساند و علیشاه عزیزی یک گل.
با گفته آقای جویا، حمیدالله کریمی بازیکن تیم هرات با ثمر رساندن 8 گل توانسته است لقب بهترین گلزن این بازی ها را کسب کند. در عین حال کپ اخلاق به تیم خوست و کپ بهترین تیم برای تیم فوتبال قندهار داده شد. با گفته رئیس فدراسیون فوتبال هرات، قبل از این نیز تیم فوتبال هرات در 5 جام که به سطح افغانستان برگزار گردیده است لقب قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت ها به تاریخ 22 مایه برگزار گردیده بود که به روز جمعه فاینال آن برگزار گردید. اینکه کدام تیم ها می توانند در مسابقات زون های کشور را یابند باز هم از رئیس فدراسیون فوتبال هرات میشنویم.
قهرمان زون های هر منطقه یعنی در سطح زون ها مسابقات قهرمان کلاب ها برگزار میشه و در سطح زون ها قهرمان کلاب ها مشخص میشه و عنوان نمایندگی زون در مسابقات زون های کشور شرکت میکنه.
مسابقات زونهای افغانستان به عنوان برترین مسابقات افغانستان در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال ثبت می باشد.
برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. می توانید روی این آدرس مشکلات خود را با ما شریک سازید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با تازه ترین رویدادهای ورزشی در خدمت قرار می گیرم، اوقات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما، من شمیلا جاوید مطالب این برنامه آشیانه را که تهیه کردم برایتان تقدیم میکنم. مطالبی که در این برنامه میشنوید،
هر چقدر کوشش میکنم مگر یاد نمیگرفتم درس، با سبایش که میرفتم مکتب معلومه سلیکاری میکنم.
گزارشی در این مورد تهیه کردم که در آن واضح خواهد شد که آیا لطکوب شاگردان توسط معلمان در شماری از مکاتب افغانستان کار مناسبی است یا خیر. بعد از آن
خوب میفهمن که داماد چون قدر پول دارایی نداره، مگر بازم او را مجبور میسازن که مثلا نوروزی بیاره و عیدی بیاره.
نمایشنامه هفتوار را نیز در این برنامه فراموش نکنید، همراهیمون کنید. شنونده های عزیز، امسال هم مثل سالهای قبل زنگ مکاتب افغانستان به صدا در آمد و شاگردان به شوق و علاقه فراوان به طرف مکاتب روان شدند. اما تعدادی از این شاگردان از برخورد خشونت آمیز و لطکوب معلمانشان شکایت می کنند. ما در این برنامه در مورد عوامل لطکوب شاگردان توسط استادان، عواقب و اینکه چه تأثیراتی بر ذهن شاگرد وارد می کند تهیه کردیم که با صدای یکی از شاگردانی که به سبب لطکوب معلمانش مکتب را رها کرده و حالا ترکاری می فروشد شروع می شود.
من مکتب تا صنف 6 خواندم، بعد از او بلاش کردم، درس سم صحیح یاد نمی گرفتم، معلمان بسیار ظالم بودن، درس به طریقش فهمیده نمی تانستن و هر چقدر کوشش میکردم مگر یاد نمی گرفتم درس. با سبایش که میرفتم مکتب معلومه سلیکاری میکردم، قفقای میورداشتم، از اون خاطر دلسر شدم، مکتب ایلا کردم، دلسر شدم و یادم نمی گرفتم درس مکتب.
صدای جمال 13 ساله بود که در چاراهی قلعه نجارای خیرخانه کابل ترکاری فروشی میکند، ولی او به خاطر که مکتب را رها کرده خیلی پشیمان شده است. فرزاد هم از بعضی از معلمان خود شکایت دارد. او گفت در خانه که شوخی می کند یا که درس نخوانده باشد پدرش او را می زنه و یکان وقت که کار خانگی خود نبرده باشد معلمشان هم او را می زنه.
میریم که ساتری کنیم، استادا میاد ما را می زنه، کتابچه یا کار خانگی ما از یاد ما بره، استادا بگیم از یاد ما رفته، ما را یک لنگ استاد میکنه یا می زنه. وقتی که خانه میریم که پدر ما از ما پرسان میکنه کم جای شغلاتی میکنیم ما را می زنه.
فرزاد همچنان گفت وقتی که پدر و یا معلمش او را لط می کنند، تمام درس هایی که یاد گرفته است فراموشش می شود. محمد سلیم یکی از پدران می گوید، معلم من حیث والدین معنوی شاگرد است و نباید از لط کردن اولاد از طرف معلمشان پریشان شویم.
لط کوب به خاطر ازی است که شاگردان در این وقت شوخ هستند، متوجه درس خود نمی باشند که او را امرو یک چیز بزن، او را امرو یک کار دگه. اگر لط نکنه خوست شاگرد از نمی فهمه که هر کار کب می کنه. بدل خود ما استاد شا گفتیم که می زنی هر کار که می کنی مقصد همین بشه هم در درس بخانه که آینده یک چیز شد.
گفته می شود در شماری از مکاتب ولایات افغانستان استادانی هستند که برای آرام کردن اطفال از انواع تهدید و لاتکوب توسط چوب و دیگر چیزها استفاده می کنند. بنابر اظهارات عبدالوهاب باشنده شهر جلال آباد، زمانی که داخل اداره بعضی از مکاتب آن ولایت شوید، در گوشه اداره یک دسته چوب به خاطر لاتکوب شاگردان گذاشته شده است.
در اداره که بیر این چوبا اینجا مانده در او بچه می زنند و از طرف استاد کدام فرمایشات می شود. مثلا در وقت نیالشانی نیال سر ازی میشن چوب به خانه استاد میبره، ارد به استاد خانه و جبری که نورده بچه ها میزنن. حالی قرن 21 است، دنیا را ببینه که دنیا سیستم درس چی رقم استاد درس میده و چی رقم شاگرد دستم میه. خود در اطراف میدیا نیست، تبلیغ و آگاهی اما نیست که شاگرد بفهمه که قدر استاد چی رقم کنه و استاد بفهمه که چی رقم با شاگرد درس بده.
آقای عبدالوهاب همچنان گفت هرچند در این اواخر لاتکوب شاگردان کمتر شده است، اما هنوز هم تعدادی از معلمان از همان شیوه های قبلی به خاطر آرام ساختن شاگردان کار می گیرند. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان از سالهای قبل زمانی که او مکتب می رفت از لاتکوب و معلمانش قصه هایی دارد.
در اون وقت تقریبا از کاری ما تا مکتب ما که امیت بدوش می رفتیم دیگه در 2 ساعت می رسیدیم. پنج دقیقه نه وقت می شد، بعض از طرف معلم صاحبا لاتکو بود، زدن بود، کندن بود. یعنی ایتو معلم ما بود که قمانده می داد که سبا یک دانه گنجش برای باشی ما بیارین. بعض ما به یواز یزی که درس بخانیم امی غوره که می گیرستیم تمام روز در میره گنجش که می زین که برای معلم صاحب یک گنجش ببریم که باشیش گشنه نمان. بعض که هر کس گنجش نورده بود او را لطم می کرد، کوبم می کرد. ما خود ما این دست ما را میبینم یعنی که تو پچاک کنم این می استوانش علیم درد میکنه. کپایی بود 20 دانه چوب می تو قوده میکرد. قسم به خدا که همی پایش میگیر که میزد باز در آوی استادش میکرد در یخ. تو الاغ یکی درس میخوان، درس کی میخوان؟ که او معلم که میامد همی تو بد میبرد که فلانی معلم باز میعواز برای خدا که چی رکم ما بگرزیم از مرد.
از سوی دیگر تعدادی از معلمان میگویند باید گاه گاهی شاگردان مورد لاتکوب خفیف استادانشان قرار بگیرند، زیرا لاتکوب و تعدیب شاگردان به خاطر متوجه ساختن آنان به دروسشان است، نه کدام دشمنی معلم با آنان. محمد نسیم رحیمی یک تن از معلمان در ولایت لوگر نظراتش را این چنین ارائه کرد.
در جامعه ما امیر ایجاب میکنه که یگان جزاهای تدیبی برشان داده شد. در پشتو وای چرت دب نیی علت حدب نستده. اینال یگان جزای نطور گوشمالی و یگان تعدید باید باشد برای شاگرد. طور مثال ما میتانیم که شاگرد با یک پای برای 5 دقیقه استاد. و اگر ما امی کار هم نکنیم و شاگرد با یا متوجه نکنیم و بازی مشکل خود ادامه میده، پس متوجه تعلیم و تربیه خود نمیشد. محیط، منطقه، ماحول خود باید مد نظر بگیره.
اما خشونت لاتکوب شاگردان از سوی معلمان طبق لایحه وزارت معارف افغانستان منع است و بنابر گفته مقامات وزارت معارف هرگاه معلمی در اثنای لاتکوب و برخورد خشونت آمیز با شاگردان دیده شود مجازات شده و حتی از وظیفه سبکدوش می شود. گلاقا احمدی مشاور وزارت معارف افغانستان:
خشونت علیه شاگردا قطعا ممنوع است. وزارت معارف لایحه داره تا هیچگاه با شاگردا از طریق خشونت عمل نکنه. ما 9.3 میلیون شاگرد داریم و همچنان در حدود 2 لک استاد داریم. حتما شکایت شده باشه، لکن ما با شکایت رسیدگی کردیم و رسیدگی میکنیم. اولا با معلم توصیه صورت میگیره و اگر این کار تکرار شوه باز هم به معلم اخطاری داده میشه. اگر باز هم تکرار شوه و معلم اصلاح نشوه طبیعی است که دهی اخراج از وظیفه نیز شامل است.
برخی از والدین نیز درباره این شیوه تعدادی از معلمان در برابر شاگردانشان میگویند معلم موفق کسی است که بتواند شاگردانش را از راه تشویق و درس و تعلیم راهنمایی کند، نه با لاتکوب. شیر محمد باشنده ولایت لوگر یکی از پدران:
استاد موفق از یکی برخورد نیک با شاگرد داره. به نظر شخصی ما استادایی که لات میگنه و اصلا علمیت نداره، سر درس خود حاکم نیست، سر مضمون خود حاکم نیست، شاگرد داره زیر فشار و اصول تدریسش مثال حاکم سر مضمون خود حداقل 80% حاکم باشه سر مضمون خود، میتونه درسی درست داشته باشه و اگر شاگرد از فلان میتونه که میتونه درسی خود تغییر بده.
آگاهان به این باورند شاگردانی که مورد خشونت لاتکوب معلم و یا خانوادهش قرار میگیرند، زمانی که آنها صاحب خانواده شوند آنگاه بالای کودکان خود خشونت و ظلم خواهند کرد. به گفته محمد داوود ناظم عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، برخورد نادرست معلمان و لاتکوب آنان در مقابل شاگردان تأثیرات منفی بر روان اطفال به جا میگذارد.
تشویق کنند، تحفه ها بعضی وقت برشان تهیه کنند، مسابقه های ذهنی برشان تنظیم کنند،
در اوقات مختلف سوالی که او سبب رشد طفل شاگرد گردد ازشان در جریان لکچر بعد از لکچر مطرح کنند تا که ذهنشان به فعالیت بیاید، ارتباط دوستانه با خانوادهشان داشته باشد. اگر از طریق لتکوب و توهین و تحقیر استفاده شود، او طفل عقده‌ای تربیه میشه، وقتی او صاحب خانه میشه، صاحب وظیفه میشه، نمو عقده هایی که قبلا نتونست که او را بیرون کنه، باز او عقده های خود در قبال خانواده خود، در قبال تمام آن چیزهایی که بالاش تسلط داره، او خوده ها را باز بیرون میکنه.
اما سوال اینجاست که چرا شماری از معلمان با شاگردان برخورد خشونت آمیز داشته و آنان را لتکوب میکنند؟ جواب این سوال را باز هم از آقای ناظم میشنویم.
این رشد همزمان تمام عرصه های جامعه ضرورت است تا که لتوکوب کاملا از کشور دور شود. صنف های معیاری باید تنظیم شود که تا کدام تعداد شاگرد تحملش یک استاد کرده میتونه که او را کنترل کنه. اطفال بین خود میزنن، سر یک قلم هم جنگ میکنن. این که زیاد شد اما حوصله استاد پایین میآید. متوجه از این باشین که کدام علت ها موجود است که حوصله را پایین آورد.
بنابر اظهارات داوود ناظم، آن ده اطفالی که از طرف معلمان و یا والدینشان مورد لتکوب قرار می گیرند، آهسته آهسته گوشه‌گیر و کم جرأت شده و از مکتب رفتن دل سرد و حتی ایده‌ای نیز از منزل فرار می کنند. به گفته ای وی باید وزارت معارف و مؤسساتی که در راستای حقوق اطفال کار می کنند، کورس‌هایی را در رابطه به حقوق اطفال و روش مثبت برای معلمان، ادارچیان و حتی معاونان مکاتب افغانستان تطبیق نمایند، تا همه احساس مسئولیت نموده و با اطفال که خیلی آسیب پذیرن برخورده خشونت آمیز نکرده، برعکس با شیوه های تشویقی برای آنان تدریس نمایند. زیرا از همین سبب گفتند درس معلم اربو از زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پارا. شنوندگان گرامی، با شنیدن نمایشنامه این هفته روشن می شود که رسم و رواج های ناپسند و مصارف بیجا کدام مشکلاتی را به خانواده ها به بار آورده می تواند. این نمایشنامه را من شمیلا جاوید نوشته کردم که صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و شاه محمد نوران آن را اجرا می کنند.
آمدم
چه قشر است، باش ببینم که در این گل صبح کی خواهد باشم.
تایر، امو پیسه مبته خودت میفهمی خواه که پیسه دوکان است، سر از امو کار میکنم. تو گفتی که برای 3 روز کار دارم، این چقدر دیر شد؟ آخر مام از خود روز و روزگار دارم او بدن.
میفهمم نصیر جان، پیسه تا خو میتوم، منکر نیستم، ولی حال خو پیسه ندارم. تو بیا داخل، بیا چردان در روزه استاد استی.
تایر، کی هست؟
بچه کاکایت نصیر جان است. لیلا
پشت پیسه خود آمده.
خوش آمدی نصیر بیادر، خوب استی؟ اولادا خوب استن؟ بیادر جان چی کنیم دیگه، به خاطر نوزی بردن اشما جان زیاد مصرف ما شد، راستی پیسه هم نداشتیم. رسم و رواج است، اگه نبریم شرم است.
خدا می مردم ما را منصاف ده. هیچ نمیفهمم چرا که پشت می رسم و رواج ها شله هستن. خوب میفهمن که دامادشان اونقدر پول دارایی نداره، مگم بازم او را مجبور می سازن که مچم نوروزی بیار و ایدی بیار، تا کو بیچاره مجبور میشه که قرض کنه.
مام به میگه پیران هستم. اینه مام آخر مجبور شدیم که از خودت پیسه قرض کنیم، نه و این سیالی و شریکی را بجا کنیم.
وی بیادر جان، اگم این نوروزی ویدیو براتیام نبری، اما رسم خیش قم داره، پیش سیال شریک خود کم میایه.
اخوار اگه اشما جان به جای اقه مصرف یک دستگت گل برای نامزاد خود می بود، بسیار کار خوب بود. یا همو پیسه ایشن یک چیز برای خود می خریدن که داینده به دردشان می خود و بدن. یه خود کلش مصرف های بی جای بی مورد است.
امی گپ خوب از دلم زدی نصیر جان، کاش که کلگی مثل خودت فکر کنن.
آبا خدا، راست گفتی نصیر بیادر، کاش کم پیسه ای که در نوزی خرد شد می شد که امور دخانی اشما جان یکان چیز می خریدیم و یا کم بارسی شما دگی می گرفتیم.
خب حال که کتر گپ هست خیر است، هر وقت که پیدا کدین بتیم. خدا حافظتان، ما رفتم.
نصیر جان، فقط امی که از یک طرف پیسه به دوست محمد، اول پیسه تو را میارم، بیخی بیغم باشده.
آه دگه بیادر جان، پناهت به خدا، سلام بگوی خانه.
بچه شم خارو.
دوستان دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید با ما نامه بفرستید، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22 و خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.